و این اشاره مستقیم داره میگه آقا پایه‌ترین آیتم و پارامتری که شما با اون باید در نظر بگیریم که بتونیم روش یک تیم بسازیم بحث اعتماد، چون مادامی که اون اعتماد وجود نداشته باشه آدم ها صحبت نمی کنن، آدم ها ابراز عقیده نمی کنن، ترس دارن، یه جورایی یه شبیه هست به همون امنیت روانی که تو با هم گره خورده این دوتا مفهوم، آدم ها نمیان ایده هاشون رو مطرح بکنن و وقتی این اتفاق نمی افته تعارضی هم صورت نمیگیره. ما همه فکر میکنیم مثلا تعارض چیز بدیه، خیلی مثلا یه کلمه منفی، یه بار منفی داره. آره، زمانی که شخصی بشه مدیریت نشه
در واقع یه جورایی سرمایه گذاری بلند مدت واسه کمپانی، هم واسه ساختن فرهنگ اون شرکت، هم واسه رشد با افزایش بازدهی و پرفورمن. در واقع شرکتایی که این کارو میکنن صادقانه میگم عاشق چشم و ابروی کارمندا نیستن، در واقع به پرفورمنس و رشد خودشون اهمیت میدن. این یک بازی برد برد، یک واقعیت دیگه
کاملا. بنگیلن با رونا کی
لوی حتا شاول یکنانی. سلام و درودی دوباره خدمت همه شما دوستان عزیز، به کانال و پادکست آسوی روناکی خوش اومدید. یه پادکستی مولتی لینگوال میشه گفت، کردی، فارسی و انگلیسی داریم سعی میکنیم روی آگاهی و دانشی که از دوستان و اکسپرت‌های این حوزه هستن یاد بگیریم و با همدیگه مسیر رشد رو طی کنیم. توی هر اپیزود سعی میکنیم یه دوست عزیزی متخصص و کسی که میتونیم ازش خیلی چیزا یاد بگیریم دعوت کنیم و با هم دیگه یاد بگیریم. توی این اپیزود من خیلی دوست داشتم با یکی از دوستان عزیزم صحبت کنم، کلی تجربیات ارزشمند داره توی این حوزه تیم ورک و کارهای تیمی. خلاصه میخواستم ازشون دعوت کنم و در خدمتشون باشیم. امیر جان خوش اومدی و خیلی ممنون که دعوت منو قبول کردی.
سلام، روزت بخیر باشه مایکل جان. خیلی خوشحالم که امروز اینجا در خدمت شما، اولین تجربه هم هست حقیقتش، و جا داره سلام بکنم به همه عزیزانی که دارن این پادکست رو میبینن، همه کسایی که یک نقطه اشتراکی به ایران عزیزمون دارن، حالا با زبانهای مختلف، همشون دوست داشتنی هستن و در خدمت شما.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. امیر دوراندیش با کارشناسی ارشد تو حوزه IT که توی آلمان بعد از تحصیلات برگشتید ایران و الانم به عنوان سکرام مستر توی یوترافز و از طرفی کوفاندر از نو هستید که دارید توی این حوزه فعالیت میکنید و فکر کنم تا جایی که یادم هست یه کتابی هم تو حوزه سکرام ترجمه کردید که خیلی مورد استقبال هموطنامون قرار گرفت توی ایران و افرادی که وارد این حوزه شدن قطعا این کتاب و یا این هندبوک یا این ترجمه شما رو خوندن و کارهای خیلی ارزشمندی کردید. دوست داشتم قبل از اینکه ادامه کار رو پیش بریم یه معرفی کوتاهی از خودتون داشته باشید و بعد بریم سوالاتمون رو ازتون بپرسیم.
همونطور که گفتی امیر دوراندیش، متولد 1365، سال 91 بود. من برای تحصیل توی رشته IT مقطع مستر وارد آلمان شدم. خب اونجا حقیقتا توی یه درسایی هم که داشتیم با بحث اجایل آشنا شدم و خب بعد از اون خیلی جذاب بود برام، شروع کردم فالوآپ کردم داستان رو، مطالعه کردم و همونجا من انقدر این موضوع جذبم کرد که رفتم PSM1 رو گرفتم سال 2017 بود، یا آره فکر کنم سال 2017. و بعد از اون خب مشغول به یه کاری شدم توی آلمان، یه در واقع استارتاپ کوچیکی رو توی حوزه گردشگری، ولی خب توی بحث پیمنتش، یعنی ما چون چالش پیمنت داشتیم توی ایران توی اون حوزه شروع کردم به کار کردن. برای یه سفر بیزینسی برگشتم ایران، یه پروژه توی ایران بود و متاسفانه خوردیم به کرونا و من دیگه نتونستم برگردم. این چالشی که اتفاق افتاد معمولا برای خیلی از دوستان که متوجه میشن من برگشتم میگن چرا برگشتی. داستان به این صورت بود و اون پروژه هم یک جوری منو درگیر کرد و خب تعهدی که نسبت بهش داشتم میبایست که میموندم و انجامش میدادم که در نهایت اون رو هم نتونستیم در واقع لانچش بکنیم به دلیل همین اتفاقات کرونایی که افتاد پندمی. ولی خب خوشحالم برگشتم ایران. اتفاقات خیلی خوبی توی زندگیم افتاد. مهمترینش این بود که ازدواج کردم. خیلی برام آره خیلی خوب بود.
پس شاد اومدم
سلامت باشی سلامت باشی خیلی صورت دیگه آره در خدمتتون هستم. آه من یک اشاره کوتاهی هم بکنم که اصلا چرا اومدم به این سمت. برای کتاب که گفتیم یک کتابی The Professional Scrum Team، این از سری کتاب های Scrum.org هستش که در واقع به صورت رسمی داره نشر پیدا میکنه. من کاری که کردم دیدم واقعا ما تیم های اسکرامیمون فارغ از اون داستان های فریمورک و ایونت ها و اینا چالش هایی که وجود داره توی شاید حرفه‌ای‌گریش این چالش رو وجود داره و برای همین اومدم یک کتابی رو انتخاب کردم که نه تنها به مثلا میگم خود اون چارچوبه میپردازه، به این نوع رفتاره، نوع بودنه، نوع اکت هایی که هر کسی داخل تیم هست، ببینید نه در مورد اسکرام مستر نیست، در مورد دیولوپر نیست، در مورد پروداکت اونر نیست، واقعا یک اجماعی رو توی این کتاب آورده و به نظرم خیلی کتاب ارزشمندیه. من فکر میکنم نزدیک به 4 سال پیش بود که اولین در واقع ترجمه‌اش رو انجام دادم و خب اخیراً هم روی ورژن 2 ترجمه، یعنی ذره خب خودم دانشم بیشتر شده، فهمیدم که کجاش رو شاید بهتر میتونستم ترجمه بکنم انجام دادم. آره حالا منتظر یه فرصتی هستم که بتونم پابلیشش بکنم.
بسیار عالی، مرسی، دمتون گرم. ما لینک، حالا لینک دسترسی به اون کتاب و ترجمه که شما هم انجام دادید، نمیدونم اگر در دسترس هست، توی دیسکریپشن میذاریم و دوستانی که خواستن میتونن حالا یا با خودتون ارتباط بگیرن یا اینکه مستقیم برن فایل رو تهیه کنن. خیلی چیزی که واسم جذاب بود وقتی که پروفایلتون رو چک میکردم در رابطه با از نو نوشتید، از نو نگرشی نو به خلق محصول. میشه یه خورده همین از نو رو برامون تعریف کنید و چه اتفاقی داره میفته؟
حتما. ما 1 سال پیش بود با 3 نفر دیگه دوستانمون، ایده از سمت آقای دکتر پرمعصومی، در واقع وی پی پروداکت یوتراپس هستن، ارائه شد. گفتم بیایم یک ایونتی رو داشته باشیم به اسم از نو. این از نوع چیه؟ ویژنش چیه؟ هدفش چیه؟ چراییش چیه اصلا که ما بخوایم همچین کاری رو انجام بدیم؟ اومدیم گفتیم یک ذره اون در واقع چهارچوب‌های ثابت همیشگی رو ازش فاصله بگیریم. یه ذره بریم توی بحث اشتراک دانش، اشتراک تجربه. مثلا آدم‌ها بیان تجربیاتشون رو در مورد یه موضوع خاص در واقع مطرح بکنن. ما اولین ایونت رو برگزار کردیم روی اولین در واقع اصل اجایل منیفستو و اومدیم گفتیم که آقا چرا مثلا افراد و در واقع اینتراکشنشون مهمتر از پروسس اند تولز هستش. اولین ایونتمون رو با حضور آقای مهدی حسینی که استاد ما هستن به عنوان مهمان ویژه برگزار کردیم و هدف اینطوری بود که اصلا آقا ما یه جمعی از دوستانی که فعال هستن تو این حوزه توی اکوسیستم مشهد در واقع دعوت میکنیم، این موضوع رو باز میکنیم و از تجربیاتشون میشنویم. یعنی قرار نبود که این داستان به صورت مونولوگ جلو بره، یه نفر بیاد اونجا فقط صحبت بکنه. داستان قرار بود به این صورت بره که موضوع رو بذاریم وسط و هر کسی از زاویه دید خودش و با تجربیات و دیدگاه‌هایی که داره بیان در موردش صحبت بکنیم و بقیه استفاده بکنیم. یه محفلی بود برای اشتراک دانش. رویداد اولمون با 70 نفر برگزار شد. و خیلی هم عالی، استقبال خیلی خوب شد. رفتیم توی رویداد بعدی، مثلا رویداد دوم سوم، یه دفعه این عدد رسید به 200 نفر و هر جور ما حساب کردیم دیدیم که واقعا نمیشه یک موضوع رو بذاریم مثلا 200 نفر حالا همه هم صحبت نکنن، 50 نفر بخوان در موردش صحبت بکنن اصلا زمان اجازهش نمیده.
موضوع صحبت، ببخشید قطع میکنم، موضوع صحبت این ایونت هایی که داشتید در رابطه با همین بحث خلق محصول و اشتراک دانشه هستش و اینکه توی تیم به چه شکلی کار کنن هستش، این رو یه خورده باز میکنید منظور؟
ببین، هر چیزی که به محصول، به خلق محصول ارتباط داشته باشه، این میتونه بحث اجایل باشه، میتونه دیزاین باشه، میتونه پروداکتی باشه، میتونه تکنیکال باشه، میتونه مسائل اشعاری باشه اصلا، اوکی؟ یعنی هیچ محدودیتی براش در نظر نگرفتیم، چون همه دوستان دوست دارن که در واقع توی اون حوزه‌ای که دارن کار میکنن و در نهایت یک جوری به محصول ربط داره بیان و شرکت بکنن توی این ایونت ها. و دیدیم ما توی حوزه دیزاین، حتی مثلا توی بحث UX رایتینگ، ما مثلا مهمون داشتیم، مهمونامون رو از تهران مثلا دعوت میکردیم، یا بودیم یه دفعه مثلا 200 نفر 250 نفر شرکت کننده میومدن حضوری، اصلا برای ما باور کردنی نبود توی مشهد اینقدر آدم در واقع مشتاق این داستان باشن و یادگیری باشن. ولی خب فوق‌العاده جلو رفت و یک فضایی، آره یه فضایی برای نتورکینگ و اصلا ساخت شبکه و شبکه سازی بین بچه های در واقع مشهد اتفاق افتاد که واقعا خوشحالیم ازش. داریم سعی میکنیم اینو اصلا ببریم این سمت یه حالت آکادمی طور، ولی خب از اونجایی که دیگه میدونیم اینقدر کار سر هممون ریخته، شاید مثلا اون سرعت مورد نظرمون اتفاق نیفته توی گسترش این داستان، ولی خب تمام تلاش خودمون رو داریم.
پس در واقع از نو یه جورایی یه حالت ایونت ارگانایزر تو حوزه اشتراک دانش و از طرفی دارید به سمت آکادمی هم میرید، یعنی یه جورایی نالج شیرینگ یا تدریس از طرف اساتید و افرادی که تو این حوزه تجربیات خوبی دارن هستش، درسته؟
دقیقا.
بسیار عالی. من اتفاقا اخیرا دلیل این که خیلی دوست داشتم با هم صحبت کنیم، خیلی صحبت‌های زیادی از تیم ورک میشه، از بحث مسائل مختلف بحث میشه، ولی کسی رو ندیده بودم که مثل شما با دیتیلز بره وارد قسمت های مختلف بشه. مثلا اولین تاپیکی که یادم برگزار کردید و یه ایونتی رو هم منیج کردید و حالت ورکشاپ توری بود فکر کنم، در رابطه با بحث اعتماد توی تیم بود، چیزی که فکر کنم ریشه اصلی تیم ورکه، که اگر اون اعتماد نباشه هم از جانب کمپانی هم توی حالت تیم، یه جورایی اون خلق محصوله مثل یه بار کجه که شاید به مقصد برسه ولی ناقص، یا اینکه اصلا به مقصد نرسه. میخواستم صحبتمون رو ببریم حول اون بحث تیم ورک و اون بحثایی که مطرح کردی، چون وقتی بحث اعتماد میشه، بحث این سافت اسکیل ها میشه، خیلی افراد شاید کم بیارن یا اصلا کالچر کمپانیشون اجازه نده به اون رشد و تعالی تیم ورک و اون سافت اسکیل ها برن. همه تجربه داشتیم توی کمپانی مختلف توی ایران کار کردیم، اصلا وقتی بحث اعتماد میشه چجوری این رو باید تعریف کنیم توی تیم؟ یعنی چی اعتماد کنیم به هم تیمی هامون یا به کمپانی؟
بذار، خیلی سوال خوبی کردی، بذار فقط من یه پله برگردم عقب‌تر که اصلا از کجا این دغدغه برای من به وجود اومد. من وقتی به عنوان اسکرام مستر شروع کردم به کار کردن، خب اوایل واقعا تجربه‌ای نداشتم. کسایی که تازه ورود می‌کنن به این حوزه، میگن خب آقا یه فریم ورک، یه در واقع دکیومنت، یک گاید 13 صفحه‌ای داره که اونو بخونیم درسته و همونو پیاده سازی بکنیم تمام. یه سری ایونت هست، یه سری در واقع آرتیفکت هم هست که خب باید اونا رو هم داشته باشیم. ولی اگر یه ذره دقیق بشیم توی خود اسکرام گاید وقتی بخونیم، میگه اسکرام تیم. این کلمه تیم خیلی مهمه. سوال اول، آیا ما توی شرکتمون تیم داریم یا گروهی از افراد هستن که کنار هم دیگه دارن کار میکنن؟ چطور بفهمیم که اینا تیمن یا یه گروهی از افرادن؟ تیم تعریف داره. اگر میخوای بگیم که آقا ما مثلا یه تیم موفق و مؤثر و با عملکرد بالا هستیم، میتونیم، من توصیه میکنم حتما حتما همه برن کتاب 5 دشمن کار تیمی نوشته آقای پاتریک لنچرنی رو بخونن. ترجمه شده به فارسی، فوق‌العاده است این کتاب، فوق‌العاده است. میاد یه هرمی رو درست میکنه، نشون میده در واقع مثل همون هرم مزلوی که داریم، و این اشاره مستقیم داره، میگه آقا پایه ترین آیتم و پارامتری که شما با اون باید در نظر بگیریم که بتونیم روش یک تیم بسازیم، بحث اعتماده. چون مادامی که اون اعتماده وجود نداشته باشه، آدم ها صحبت نمی کنن، آدم ها ابراز عقیده نمی کنن، ترس دارن. یه جورایی یه شبیه هست به همون امنیت روانی، این دوتا با هم گره خورده، این دوتا مفهوم. آدم ها نمیان ایده هاشون رو مطرح بکنن، و وقتی این اتفاق نمی افته تعارضی هم صورت نمیگیره. ما همه فکر میکنیم مثلا تعارض چیز بدیه، خیلی مثلا یه کلمه منفی، یه بار منفی داره. آره، زمانی که شخصی بشه، مدیریت نشه، میتونه اثرات خیلی بدی داشته باشه روی تیم. ولی ما اینجا داریم در مورد productive conflict صحبت میکنیم، تعارض سازنده داره صحبت میکنیم. وقتی تعارض نباشه، من نظر کسی دیگه رو به چالش نکشم یا اون نظر من رو به چالش نکشه، در نهایت کامیتمنت به وجود نمیاد. یعنی ممکنه یه تصمیم بگیریم توی تیم، بگیم خب اینجوری این مشکل رو اینطور حل بکنیم، ولی من چون احساس میکنم که ایده خودم ایده بهتری بود، حالا به هر دلیلی من نیومدم اینو بگم، بخاطر اینکه اون اعتماد وجود نداشت دیگه، نیومدم در مورد صحبت بکنم، میگم اوکی، من اون کاری که اون تصمیمی که اصلا گرفتیم رو انجام میدیم، ولی ته دلم بهش کامیتمنتی ندارم، تعهدی ندارم، چون احساس میکنم که ایده خودم ایده بهتری. و این میره تا بالا، میره تا بحث اکانتیبیلیتی، میره بحث شیر گول، که آدم ها دنبال اهداف تیمی هستن یا دنبال این که نه صرفا به اهداف خودشون و در واقع رشد خودشون برسن. اینه که یک تیم رو شکل میده، و این تیم اگر بود شما با هر فریمورکی میتونین به موفقیت برسین، ولی اگر نبود با بهترین فریمورک ها هم نمیتونین. حالا ممکنه یه عده دوستان بیان بگن که خب آقا ما توی اسکرام ارزش داریم، این سری ارزش هایی هست مثل مثلا میگم رسپکت، مثل اوپننس، مثل کامیتمنت، خب اینا چی؟ اینا هم همین کار تیمی رو داره در واقع بهش اشاره میکنید، شما اگر بتونید به عنوان اسکرام مستر اون ارزش ها رو توی تیم بیاری، خب به همین میرسید. اوکی، من با این هپی ام، این واقعا تشکر ویژه دارم از آقای گونتر فرهیم که این ولیو ها رو آوردن توی اسکرام گاید، در واقع اشاره کردم بهش. نکته اینجاست که باید بگردیم دنبال یه دستورالعمل، یه فریمورکی که اصلا همین ارزش ها رو چطور ما توی تیم بیاریم. ببین، با نوشتن یک سری جملات و دست زدنش روی در دیوار شرکت و اتاق کار بچه ها اینجوری نیست که مثلا همه متعهد بشن به اون ولیو هایی که ما توی اسکرام داریم. این واقعا یک سویچ هم نداره که بزنیم بگیم خب انجام شد، ما متعهدیم به این ولیو، این ولیو ها رو مثلا زندگی میکنیم. به نظر من گام اول اون تیم ساختن است، و گام دوم وقتی که شما این تیم رو بسازید، ناخودآگاه اون ارزش ها توش دیده خواهد شد. چون غیر ممکنه یک تیم بسازی که واقعا به معنی واقعی تیم باشه و اون ارزش ها دیده نشه توش، ولی از اون طرف بخوای بیای به سمت تیمه، یه ذره به نظر من سخت‌تره.
درسته، دقیقا. اصلا خیلی از بیزینس های موفق رو هم که میبینیم و کمپانی هایی که اومدن اینوست کردن روشون، روی تیم سرمایه گذاری کردن، نه روی اون پروداکت نهایی هست. من یه چیزی که اینجا خیلی دوست دارم بهش اشاره کنیم، بحث اسکرام هستش، که اصلا توی بعضی از کمپانی‌ها شاید اصلا اسکرام نداشته باشن، ولی اون تعهد به تیمه و اون ساختاری که تعریف کردن واسه کارشون کاملا اوکی و اونا رو به اون ارزشی که میخواهن میرسونه. یادمه که توی یکی از همین پادکست‌ها کیان که فکر کنم سی تی او توی شرکت یکتانت هستش اگه اشتباه نکنم، قبلا ایشون توی به عنوان منیجر توی گوگل کار میکرد، یه صحبت هایی در رابطه با بحث امنیت روانی و بحث تیم ورک رو مطرح کرد توی ایونت هایی که برگزار شد و صحبت هایی که شد. چیزی که خیلی مهمه و من به شخص خودم خیلی تجربه کردم، اون امنیت روانی هم خودتون بهش اشاره کردید که در واقع با اعتماد یه جورایی با هم دیگه هستن، یعنی نمیشه اینا رو هستم دیگه تفکیک کرد، درسته؟ الان مسئله که هست اون امنیت روانی یعنی چی و چجوری باید این رو پیاده سازی کنیم؟ من حالا میشه برگردیم به یه حالت مثال طوری که توی فرض کنین ما اصلا یه تیم دیولوپمنت داریم که پروداکت اونر داریم، نمیدونم سکرام مستر داریم، تیم فنیمون رو داریم و داریم یه محصولی رو خلق میکنیم و از طرفی این محصوله میخواد یه ارزش خیلی خوبی رو به کمپانی اضافه کنه. اول اینکه اون حالت تیم ورک، اون بحث اعتماد توی این تیم و اون امنیت روانی چجوری تعریف میشه؟ من میکایل به عنوان دیولوپر توی این تیم چجوری اون اعتماد و اون امنیت رو باید داشته باشم و به دست بیارم؟
اول یه کوچولو در مورد امنیت روانی بگیم، سایکولوژی سیفتی، بعدش هم بریم سراغ این که حالا اصلا اعتماد چی هست، تعریفش چیه و چه پارامترهایی داره، چطور میتونیم در واقع بهبودش بدیم. امنیت روانی تعریفش، اگر تعریف تئوریش بخوایم انجام بدیم، میگه آقا من نگران نباشم از این که حالا اصلا میخوام یه ایده‌ای رو مطرح بکنم، یه حرفی رو بزنم، یه چیزی که اصلا اشتباهه، نگران این نباشم که من تنبیه میشم یا مسخره میشم یا اصلا من در حدی نیستم که بخوام این موضوع رو مطرح بکنم. نمونه شو اگر که بخوام توی تاریخ مثال بزنی، بحث شاتل کولومبیاست یک مثال خیلی معروفشه. خب یه نفر که حالا مثلا توی لولای میانی اون پروژه بوده، متوجه یک خطا میشه، متوجه یک اشکال توی پوسته شاتل میشه. ولی به واسطه اینکه اون امنیت روانی وجود نداشته، این موضوع رو نمیره به مدیر بالا سرش بگه. این یه چیز واقعیه. و چی میشه؟ و یه فاجعه اتفاق میفته. شاتل منفجر میشه و چند نفر کشته میشن. یعنی ببین، متوجه اون خطای شده، متوجه اون مشکله شده ها، ولی نگرانیش از این بوده که خب من الان برم اینو بگم چه اتفاقی ممکنه بیفته. من تنبیه میشم. نمیشه و هر چیزی شبیه به این دغدغه ها و نگرانی ها در واقع باعث میشه که آدم ها صحبت نکنه. این صحبت نکردنه، نبودنه در واقع امنیت روانی هستش. حتما همه بچه ها میدونن دیگه، توی گوگل اومدن یک در واقع تحقیقی رو انجام دادن که بیان ببینن مشخصه تیم های موفق چیه. توی گوگل یه پترنی رو از توش در بیارم و اون پترن رو در واقع بدم به همه تیم‌هایی که دارن کار می‌کنن که بتونن همه تیم‌ها موفق بشن. همه پارامترها رو در نظر گرفتم، اومدم تعداد آدم‌ها، سنیوریتی آدم‌ها، ملیتشون، نمی‌دونم اون استکی که دارن کار می‌کنن، مدل اون فریم‌ورکی که دارن کار می‌کنن، همه این چیزا رو اومدم در نظر گرفتم و در نهایت به یه جواب رسیدم. فارغ از تمام این موارد، تیم‌های موفقن که امنیت روانی داره. یعنی آدم‌ها میتونن صحبت کنن، نگرانی و دغدغه از دادن ایده‌هاشون نداره. یه مثال دیگه‌ای که تو تاریخ داریم توی این حوزه، توی شرکت پیکساره. خب انیمیشن درست می‌کنن. یعنی اینا اومدن یک گروهی رو درست کردن به اسم برین تراست داخل پیکسار که دقیقاً همین بود. میومدن شروع می‌کردن به حرف زدن در مورد اون محصولاتی که داره تولید میشه و فیدبک دادن و در واقع گفتگو میکردن کلش. جالبه بدونین که توی استوری دو اولش فاجعه بوده. یعنی اگر اون نمیومده توی اون برین تراست، در واقع روش صحبت نمیشده، ایده پردازی نمیشده و یه جوری پیوت نمیکردن، اصلاحش نمیکردن، تبدیل به یکی از فاجعه های تاریخی میشده، در صورتی که الان میبینیم کجاست. این در مورد امنیت روانی. حالا بریم سراغ اعتماد.
قبل از این که بریم یه مثالی رو هم من اینجا بزنم. یعنی من به عنوان دیولوپر وقتی یه فیچری رو دیولوپ میکنم و پاپ دیپلوی میشه توی پروڈاکشن یا توی اون محصول جدید، اگر پروڈاکت ترکید نگران این نباشم و این رو بگم که من این رو دیپلوی کردم و برخلاف چیزی که ما میبینیم توی ایران که منجر به اخراج میشه، این باید یه جورایی اون حمایت وجود داشته باشه که دیولوپری که اشتباه میکنه توی پروسه حالا خلق یک فیچر که به محصول اضافه میشه، در واقع داره اون پروسه دیپلویمنت رو نقص میکنه که باید درست و کامل باشه، و وقتی و از اون اشتباه باید درس بگیریم یه جورایی که این رو بهبود بدیم. یه مثالی که خیلی جالب بود این بود که هم باز کیان اشاره کرد، یکی از تجربیات خودش این بود که کسی که توی گوگل مثلا همه اون استپا رو رد میکنه و باعث باگ توی محصول نهایی میشه، توی دیپلویمنت میشه، در نهایت به خاطر اون امنیت روانی که هست سریع اشاره میکنه که من همچین فیچری رو دیپلوی کردم و این اتفاق افتاده، و این باعث میشه خیلی سریع توی تایم خیلی کمی حالا ریورت میشه، فیکس میشه یا هر کاری اتفاق میفته، اون خسارتی که قراره که وارد شده رو به حداقل برسونن و از طرفی درس بگیرن که دیگه این اتفاق نیفته. یعنی حتی خیلی واسم جالب بود، گفت که یکی وقتی که یک نفر واسه اولین بار این کار رو میکنه یه جورای حتی تشویق هم میشه که تو تونستی اون پروسه دیپلویمنت و اون پروسهی که ما به صورت کامل در نظرش گرفتیم رو نقص کنی و ما یه باگ اینجا داریم، باید اینو بهترش کنیم که دیگه این اتفاق نیفته. و این فکر میکنم بعید میدونم توی کمپانی های ایران بتونیم این رو داشته باشیم، مگر اینکه خیلی تغییرات زیادی اتفاق افتاده باشه.
حالا من تجربه کمپانی خیلی زیادی رو ندارم حقیقتاً، ولی نمیدونم، شاید بشه شاید نشه. یعنی دو تا نکته بگم. یک، خیلی قشنگ اشاره کردی، ازش درس بگیریم. خب امنیت روانی به این معنا نیست که هر کار دلمون خواست بکنیم بگیم با افتخار من کردم. زمانی جایزه میدیم که آقا برای بار اول اون اتفاق افتاده، اگر این سوراخ دوبار نیش خوردیم اونجا دیگه خیلی. این یه نکته. چیزی هست توی بعضی از سازمان‌هایی که امنیت روانی بالایی وجود داره، یه آرتیفکتی به اسم فیل بورد، دقیقا همون نقطه‌ای که شما اشاره کردید. یعنی میان یه دونه بورد رو درست میکنن، به عنوان مثال میگن آقا این 30 تا خونه توی این بورد وجود داره، بورد فیزیکی میتونه باشه، و میزنن به دیوار شرکت. خب من اسکرام مستر اومدم یه خطایی انجام دادم، یه کاری کردم که یه خطایی منجر شده، یه شکستی منجر شده، میام این رو مینویسم و میذارم توی بورد. X, Y, Z همه میان اتفاقات و خطاها و شکستاشون رو میذارم توی این بورد. ببین من دارم خودم رو آسیب پذیر میکنم نسبت به بقیه. این خودش استارت اولیه ساخت اعتماده. و در نهایت بقیه هم میان یاد میگیرن که آقا این اتفاق افتاد، به این خطای رخ داد، این شکست رخ داد. و نکته جالبش اینه که حالا میگه جایزه میدن، اینم دقیقاً همینطوریه. مثلا بعد اینکه اون 30 تا فیل در واقع پر شد، جشن میگیرن توی شرکت که ما تونستیم 30 تا خطا، 30 تا شکست رو شناسایی بکنیم توی مسیر کارمون، و باید تلاش بکنیم دیگه از این مسیر آره دوباره شکست نخوریم، و این یه رشده. یعنی رشدش میده در واقع دارن جشن میگیرن.
من با اجازت اون لینک اون اسلایدی هم که در رابطه با این مورد ساخته بودی و خیلی جالب بود واسم، حالا توی دیسکریپشن میذارم، شاید توی همین ویدیوی دوستانی که توی یوتیوب میبینن ببینن. در کنارش شما یه لیستی رو تعریف کردی در واقع که امنیت روانی در واقع چیه، و حالا من اگه مختصر بگم مثلا نوشتید که باور به این که بابت اشتباه کردن تنبیه نخواهید شد، فرهنگی که در آن اعضای تیم بدون تردید نظرات خود را بیان می کنن. این چیزیه که این مورد صادقانه بگم من خیلی بابتش گاهی وقتا مشکل داشتم، مخصوصا وقتی یک نفر عضو جدیدی هست و به یک تیم جوین میشه و وقتی توی جلسه ای هست چون با کل محصول هنوز آشنا نشده، یا اصلا بگیم تایم زیادی هم بگذره مهم نیست، اون ترسه از قضاوت کردنه شاید باعث بشه طرف نخواد نظر خودش رو بیان کنه. من تجربه این رو داشتم که شخصا وقتی بحثی شده گاهی وقت خواستم یه چیزی بگم و به خاطر تجربیات قبلی که از منیجر و لیدر تیم دیدم، ترجیح دادم توی میتینگ‌های بعدی اظهار نظری نکنم، چون با تمسخر و پاسخ‌هایی روبرو شدم که ترجیح اولویتش بالاتر بود، حتی تا جایی که بخوام یه نکته مهمی رو اشاره کنم. از کجا میشه اینو فیکس کرد؟ یعنی لیدرها باید این رو یاد بگیرن.
آفرین. اولین قدم توی بحث امنیت روانی در واقع خود همون لیدرها و مدیرهای سازمان هستن. توی چیزای این چنینی هیچ وقت نمیتونیم بگیم که از پایین به بالا اتفاق میفته. چون شخصی که بالا هست در واقع داره یک رول مدل، یک الگو هستش برای بقیه آدم‌ها. به عنوان مثال توی بحث امنیت روانی که چطوری حالا ما مثلا توی تیم همون بسازیمش، این رو اینه که اینجا مثلا رهبر یا مدیر تیم میتونه اول بیاد یه فضایی رو آماده بکنه. اینا خیلی آمدانه هستش دیگه. بیاد یه فضایی رو آماده بکنه برای صحبت کردن همه آدم ها، یعنی به همه آدم ها زمان بده. از اون طرف وقتی یک موضوعی مطرح میشه، بیاد از تک تک آدم ها بپرسه فلانی من مثلا خیلی خوشحال میشم که بدونم نظر تو چیه، ایده تو چیه، کجاش رو خوب میدونی، کجاش رو بد میدونی، که مشکلی داره، چطوری میتونیم حلش بکنیم. این قدم دوم. و قدم سوم که خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، اینه که اکت درست نسبت به اون صحبت رو داشته باشیم. چطور؟ طرف مثلا یه نفر میاد میگه که آره این اینجوری به نظر من این اتفاق بیفته، این کار رو انجام بدیم، این مسیر اشتباهیه. میگه به بهباری کلا خیلی خوبه، از در اتاق میریم بیرون همون کاری که خودمون می‌خواستیم انجام. طرف دفعه بعد دیگه صحبت نمی‌کنه، میگه خب من اومدم این ایده رو دادم، این مشکل رو اینجوری حلش کردم، اون هیچ اهمیتی بهش داده نشد، الان پس فقط ما داریم یک پوسته قشنگی از امنیت روانی رو درست میکنیم.
آره، یک نقابی در واقع شکل میگیره. اصلا یه عذابی اگه بخوای یه دیولپر رو عذاب بدی، فیچری بسازی بعد بندازیش دور، یا اینکه صحبتاشو بشنوی و فیچرها نوشته بشه و بعد نادیده گرفته بشه. دقیقا این اتفاقی که میفته.
ببین ما توی چیزمون، توی صحبت کردنمون، توی رفتار روزانمون، ناخودآگاه یک سری داریم انتظار ایجاد میکنیم برای آدم. وقتی که من دارم صحبت میکنم میگم آقا این کار درستیه از دید من، یعنی از برای آدم‌ها دارم انتظار ایجاد می‌کنم که پس من اینجوری رفتار می‌کنم، من بهش باور دارم، من اینجوری اکت می‌کنم. وقتی که داریم با آدم‌ها میگیم که خب بیاین همه حرف بزنیم، بیاین همه ایده پردازی بکنیم در مورد یه چیزی، و بعد در نهایت همه رو ایگنور بکنم، مثلا ایده خودم رو برم لانچ بکنم، خب اونا هم میگن خب پس این چیزی که در مورد صحبت می‌کنی واقعی نیست. و دفعه بعد همه میرن توی یک گارد دیگه، میشینن عقب، میگن نه ما ایده ای نداریم. خودش فکر میکنه چرا مثلا در مورد موضوع صحبت بکنم که آخرش قرار نیستش اتفاقی روش بیفته. پس ما توی هر بودی که نگاه بکنیم، این بود کاری تیمی، بحث مهارت های نرم این چنینی، الگوی اصلی و اولیه‌مون رهبران و مدیرامون. مثلا شما بحث اکانتیبیلیتی و پاسخگویی رو نگاه بکنید، دقیقاً به همین شکله. من وقتی که ببینم مدیر من پاسخگو نیست نسبت به مدیرش یا نسبت به من، خب منم لزومی نمیبینم پاسخگو باشم. خب برای چی تو سازمانی که میتونم راحت توی سیفزون خودم باشم بیفتم تو این چیزه، تو این وادی که بخوام همش مثلا نسبت به عملکرد خودم پاسخگو باشم؟ نه دیگه، اون که نیست. پس حتما این ارزش سازمان نیست، پس لزومی نداره منم باشم. تو سیف زون خودم بازی میکنم، کاری به هیچ کیم نداره.
درسته. یعنی در واقع وقتی بحث کالچر میشه، بحث یک فرهنگ سازمانی میشه، از همین لول پایین تیم ها در واقع شکل میگیره، اونم به صورت ناخودآگاه هستش. یعنی از رفتارهایی که لیدرها و منیجرها ایجاد میکنن و اون رو با رفتارشون تأثیر میذارن روی رفتار تیم با هم، و یه جورایی دیگه این به یه سبک رفتار تبدیل میشه. فقط یه مسئله‌ای که اینجا خیلی مهمه به نظر من،
اینکه بکنم یه آخر یه جوری سوء برداشت نشه که فقط این وسط مدیرا و رهبرا تأثیر بذارن. آره، اونا نقش اصلی رو دارن، ولی این پرکتیس ها و این تمرین ها و این صحبت کردن ها در مورد این رشد، در مورد این مهارت های داخل تیم باید باشه. درسته که اونا الگو هستن، ولی داخل تیم هم باید یه سری اتفاقاتی بیفته برای این داستان، حتی اگر اون الگو درستی نباشه. یعنی همه رو نندازیم گردن مدیرای بنده خدا، اونا بنده کافی خودشون داستان دارن.
آره درسته، ولی به هر حال باید آموزش رو ببینن. درسته، یعنی توی لول‌های بالاتر از یه طرف کمپانی مسئوله که منیجرها و لیدرها رو توی یه حالت چی بهش میگن، توی دوره‌ای، توی یه پروسه‌ای بندازه که این مهارت‌ها رو به دست بیارن که به صورت عملی توی تیم تأثیر بذارن. درسته، و این یه جورایی تأثیر میذاره روی بحث کل تیم و اون نحوه کارشون. یه سوالی که
آموزشی هم نگاه بکنیم، اول باید مدیران و رهبران آموزش ببینن تا بعد بتونیم اینو به صورت مدرکی داخل تیم هاشون
من یه چیزی که دقیقا خیلی برام جذاب بود و عملا از وقتی که دیدمش متوجه شدم، وقتی آدم یه چیزی رو تجربه میکنه خیلی اون درک اون قضیه واسه راحت تر میشه. توی یکی از کمپانی قبلی که کار میکردیم یه سری تیم های مختلف داشتن و توی هر تیم مثلا چند تا تیم شامل یه دونه یونیت میشدن و هر یونیت یه دونه منیجر هایر لیول داشت که کل اون یونیت رو منیج میکرد. حالا من بعد از یه مدتی کار تیم رو عوض کردم، وارد یه تیم دیگه شدم. چیزی که متوجه شدم خیلی برام جالب بود و درس زیادی داشت واسم این بود که اون یونیت قبلی که بودم خیلی پولیتیکال بود. و دلیلش هم این بود خود اون منیجره آدم پولیتیکالی بود، توی کامیونیکیشن نمیتونستی راحت بفهمی که داری چی میگه این. ولی اون یکی تیم که رفتم همه چی، یعنی ترانسپرنسی در حد خیلی زیاد، و وقتی با منیجر اونجا صحبت کردم انگار داشتم با رفیقم صحبت میکنم. انقدر حس خوبی داشت، انقدر تواضع زیادی داشت و اون رفتار و عمل خودش باعث شده بود کل تیم‌های اون یونیت اینجوری بشن و این خیلی برام جالب بود. و حتی اگه بریم توی لول‌های اجتماع هم در نظر بگیریم، توی خانواده هم من یادم یکی از دوستانم داشتم، یکی از دوستان قدیمی خیلی امر و نهی می‌کرد و وقتی یه مدت رفت آمد داشتیم دیدم که پدرش یه حالت دیکتاتوری توی خونه داره رفتار می‌کنه و این توی لول‌های جامعه و تیم اینا خیلی فکر کنم تأثیر گذاره. واسه همین این منیجره، اون لیدره خیلی نقشه به سزایی داره توی این مورد. درسته؟
ببین هر کدوم از ما که مثلا یک جامعه ای رو داریم حالا مدیریت میکنیم یا رهبری میکنیم، در واقع داریم با نوع رفتار هامون و اکت هامون ارزش های اون جامعه رو میسازیم. یعنی اون مدیری که توی اون تیم هست همه چیزی رو داره شفاف ارائه میده، ترانسپرنسی رو داره به عنوان یه ولیو ارائه میده. خب یعنی اگر کسی داخل تیمش اون ترانسپرنسی رو نداشته باشه، شفافیت رو رعایت نکنه، ناخودآگاه یه ضد الگوی دیگه ممکنه حتی از طرف بقیه طرد بشه، پس خودش رو میاد همرنگ جماعت میکنه. توی اون تیم پولیتیکال هم دقیقا همین اتفاقه. یعنی اون ریاکاریه، اون سیاست بازیه یه جورایی چیز دیگه شده، ارزش شده، ولی حتی ممکنه این از سازمانی به سازمان دیگه منتقل بشه ها. یعنی یه نفر توی یه سازمانی بوده، توی یه تیمی بوده که این سیاسی بازیه رو باید در می آورده، حتی اگر یه کاری رو انجام داده بوده مثلا میگه خب الان من اینو ارائه ندم، بعدم به وقتش اینجوری ارائه بدم که یه پوان مثبت بگیرم. این آدم میاد توی سازمان دیگه و ممکنه مثلا تا چند وقت اولش با همون فرهنگ اونجا شروع کنه به کار کردن، ولی این تیم و اون مدیر است که یواش یواش این آدم رو حل میکنه توی فرهنگ خودش. ولی بدبختی میدونیم هایی که این فرهنگ خیلی ساختنش سخت،
یعنی یه پروسه واقعا تکاملیه. میدونی
بیچارت میکنه، واقعا بیچارت میکنه.
واسه همینه الان شرکت بزرگ، شرکت یا تیم هایی که خیلی موفق هستن واقعا روی این بخش خیلی سرمایه گذاری میکنن. من الان یادم یه تیمی بود که به صورت ریموت هم کار میکنن، یعنی تصور کن یه تیمی که کاملا ریموته و 4 روز در هفته هم کار میکنن و اون روز آخر رو اصلا رایگان گفتن واسه خودت هر کاری میخوای بکن و یه فرهنگ فوق‌العاده‌ای دارن توی تیمشون. و وقتی که دقت کردم چی باعث موفقیت اینا شده، این سرمایه گذاری که منیجرها و لیدرها روی اون بحث فرهنگ کاری انجام دادن، دیگه اون اعتماد وجود داره، طرف واقعا باهاشون هست، توی تیمشونه. یه جورایی قبول داری این به شناخت تیم از هم برمیگرده؟
ببین اول پس بذار بریم سراغ تعریف اعتماد، حالا مثلا بتونیم مپش بکنیم اعتماد یعنی چی. توی تعریف لغوی اگه بخوام بگیم، یعنی که آقا من در بر خودم رو در برابر شما، خودم و چیزهایی که برای من ارزشمند داره در برابر شما و رفتارت آسیب پذیر میکنم. این خیلی چیزا میتونه باشه، این میتونه پول باشه، این میتونه شهرت باشه، این میتونه اعتبار کاری من باشه، هر چیزی. ببین یه وقتی میگم این دوتا مفهوم به هم یه گره خورده، امنیت روانی و اعتماد، همینه. به عنوان مثال من میام توی جلسه یه ایده‌ای میدم که فوق العاده مسخره است، فوق العاده خامه. اگر من اومدم این حرف رو زدم، اگر من اومدم این ایده خام رو مطرح کردم، دارم خودم رو آسیب پذیر میکنم که بقیه منو قضاوت بکنن یا به سخره بگیرن. اگر توی اون محیط کسی منو به سخره نگرفت، امنیت روانی وجود داره. من خودم رو آسیب پذیر کردم، خب دفعه بعدم میام میگم، دفعه بعدم میام میگم. این دیگه دو تا با هم گره خورده قشنگ. آسیب پذیر شدنه میشه اعتماد. حالا یا اونجوری بحث امنیت روانیشه، یا اینکه من اصلا میتونم، برام مشخصه که نسبت به این رفتاری، این چیزی که من دارم آسیب پذیر میکنم، شما چه اکتی نشون میدی. اوکی، یعنی اگر مثلا بهت میگم که آقا من این کاره رو دارم، میتونی بیای کمکم بکنی، میدونم که آقا تو سر تایم میرسونیم، با هم دیگه کمکت میکنم و کارو با هم میبریم جلو. یعنی من آگاهی دارم نسبت به عملکرد شما در آینده، میدونم چی رو ازت انتظار داشته باشم. این از تعریف خود اعتماد. حالا اون شناختی که گفتی، آره آفر، به نکته قشنگی اشاره کردی. ما دو جور در واقع اعتماد به وجود میاد، بسته به کالچرهای مختلف و جاهای مختلف. یعنی یه زمانی میبینی من توی یک رابطه عاطفی میخوام اعتماد ایجاد بکنم، این زمانی میگه من توی محیط کار، خانواده، دوست، هر چیز. یک اعتماد، این شناخت عاطفی هستش که ما بر اساس چیزهایی که دیدیم میایم یک اعتماد چیزی رو شروع میکنیم، یک اعتماد عاطفی رو در واقع شروع میکنیم. این بیشتر برمیگرده به اون جاهایی که خیلی مثلا مثل محل کار اینا نیست، روابط دوستانه. یه چیز دیگه هم داریم، یه اعتماد دیگه هم داریم که شناختیه. خب شناختی یعنی چی؟ یعنی من رفتم جلو، این سیکل چرخیده، هی رفتار دیدم از آدم، رفتار دیدم، این رفتارها شروع میکنه به ساختن یه فاندیشنی برای اینکه من بتونم روش اعتماد کنم. از اون چیزا برای مثال بزنم، از عاطفیه، از خودم مثال میزنم. من یه دوستی دارم توی آلمان، اسمش رامیاره. سلام رامیاره اگر که ما رو میبینی. شاید باورت نشه ولی من رامیار رو تا الان ندیدمش، یعنی ما هیچ وقت از نزدیک هم دیگر رو ندیدیم. دوستی ما چطوری اتفاق افتاده؟ یه تایمی من میخواستم، مثلا زمانی که ایران بودم، میخواستم یورو بخرم یا اون میخواسته یورو بفروشه، ایران مثلا ریال بخرم. بحث مالیه دیگه، خب چیزی نیستش که آدم ها خیلی راحت به هم دیگه اعتماد بکنن. من از این عاطفیه، من نسبت به کردهای اعتماد تو بک‌گراندم داشتم. این پسر کرده، من بهش اعتماد کردم، جدی دارم میگم، ایده این اتفاق افتاد. خب چون نگاه کن، تو نمیتونی بگی که خب من آدم قابل اعتمادیم، اون به من اعتماد بکنه، اونم به خودش همین حرفو میزنه، میگه من آدم قابل اعتمادی ام، اون به من اعتماد بکنه. این اتفاق نمیفته. یه جاده دو طرفه است، یه نفر باید شروع بکنه این رو ببره جلو. شما توی حتی مثلا توی یه تیم هم مدیرت نمیتونه بیاد بگه خب من آدم قابل اعتمادی ام، پس تیمم باید به من اعتماد بکنه، در صورتی که اون آدم به تیمش اعتماد نداره. این اتفاق نمیفته. خیلی راحت بگم الان اینجوریه که ببین، هی این چرخی چرخی چرخی. من تکرار میکنم، هنوز رامیار رو از نزدیک ندیدم. ما چت میکنیم با هم دیگه، خب نه ازش آدرس دارم، نه شماره تلفن دارم، نه هیچی. ولی الان جوری شده که هر زمانی که لازم باشه، با هر رقمی که لازم باشه، دست همدیگه رو میگیریم. این بحث اون اعتماد شناختی هم که توی محیط کار هست، باز اون برمیگرده به یه سری پارامتر. چی اون پارامترها؟ مهمترین، تکرار میکنم، مهمترین پارامتر ساخت اعتماد توی هر، اصلا هر جایی، هر رابطه‌ای، مخصوصا توی محیط کار، بحث خیرخواهی یا مراقبت یا کیر هستش. یعنی چی؟ یعنی این که من هر رفتاری که دارم انجام میدم، هر کاری که دارم میکنم، هر حرفی که دارم میزنم، منافع طرف مقابل رو هم توش دیده باشم. شما مثلا با عنوان یه مدیر میاییم به کارمند زیر دستت، میگیم فلانی من دوست دارم تو این مهارت‌های نرم رو یاد بگیر، این مهارت‌ها رو یاد بگیر، برای من مهم نیست که اینجا کار بکنی یا بری جای دیگه کار بکنی. ببین چی داری سیگنال بهش میدی؟ میگه من به فکر رشد تو هم، اینجا موندی، همینجا ازش استفاده میکنی، جای دیگه هم رفتی برو جای دیگه استفاده، تو برای من مهمی، من میخوام از تو کیر بکنم. این خیلی خیلی مهمه و ما به واقع خیلی وقتا اصلا اهمیت نمیدیم بهش. ما حرف میزنیم، رفتار میکنیم، فارغ از این که بدونیم منافع طرف مقابل چیه.
اصلا همین باعث میشه، صادقانه بگم، خیلی وقتا من دیدم افرادی توی شرکت‌ها و توی تیم‌های موندن با وجود اینکه آفرهای خیلی بهتر از لحاظ مالی بهشون شده، ولی حاضر نشدن اون تیم رو ترک کنن. یعنی اون اعتماده و اون پروسه رشد واسه شون انقدر اوکی بوده که دیگه ترجیح دادن اوکی من به اون رقم مالی اصلا اهمیت نمیدم.
برای خود من این قضیه اتفاق افتاد، یک سال و نیم پیش بود اگه اشتباه نکنم. من داشتم توی ترافس کار میکردم، اینجا اومد من پیشنهاد داد 50% بالاتر از حقوقی که داری میگیری، میکنم نه بسه درد نکنم.
تجربه بگم در رابطه با اون بحث شناخت که گفتید، ما توی تیم یه سری چالشایی داشتیم، حالا این برمیگرده به چند سال قبل. توی بخش دپارتمان لرنینگ اند دیولپمنت ما یه دپارتمانی هست و یه اشخاصی هستن توی این پروسه رشد و حالت گروث پلنی که واسه کارمندا هست خیلی تحقیق میکنن. یه ورکشاپی گذاشتن توی واسه تیم ما که بخوان اون بازدهی و اون پرفورمنس و اون شناخته بیشتر بشه. خیلی یعنی درس بزرگی واسم داشت و باعث شد که دیگه قضاوت ها کامل حذف بشه، باعث شد که اون همدلیه توی تیم خیلی بیشتر بشه و دیگه از حالت همکار یه لول رفتیم بالاتر و این خیلی بی‌نظیر بود. اونم باور کنید خیلی هم ساده بود ها. البته نه اینکه بگم این ورکشاپ ساده بود، اون شناختی که به اون شناختی که از هم رسیدیم با اون صداقتی که وجود داشت باعث شد این اتفاق بیفته. مثلا من یادم یکی از همکارامون که مسئول این ورکشاپ بود اومد کل تیم رو، حالا توی یه بخشش که من اون بخش رو خیلی خوب یادمه و خیلی برام جذاب بود، یه جورای برمیگشت به اون اعتماده که اقدام کنن، خیلی وقت نادیده میگرفتن. مثلا سوالی که کرد این بود که cross the line if you have for example مثلا یه چیزی داری، خب یه مشکلی داری یا مثلا همچین حالتی. نه اینکه بگم صرفا روی مشکل ها، مثلا میگفت همه افراد توی یه لاین ایستاده بودیم و اون اینه میخون، جملات رو میخون، تقریبا 20 تا جمله بود. مثلا اینکه این بود که از خط عبور کن، برو اون ور وقتی یک نفر رو توی خانواده داری که دیزابیلیتی داره، ناتوانه از لحاظ جسمی، و وقتی این اتفاق می افتاد اون شناخت ایجاد می شد که من با این شخص دارم کار می کنم، این یه سری دغدغه ها و چالش های دیگه هم توی زندگیش داره، من باید یه خورده، نه اینکه بگم دلسوزی، یه خورده هوای طرف رو داشته باشم، باهاش همدلتر باشم و اون همدلی ایجاد بشه. یا یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد، ما یه همکاری داشتیم که خیلی مودی بود، گاهی وقتا خوشحال، گاهی وقتا دیپرس، ناراحت، و اصلا نمیشد سمتش رفت و ما اینا رو داریم توی تیم ها، یک واقعیته. ولی وقتی به اون شناخت رسیدیم متوجه شدیم که این اصلا از یه بیماری رنج میبره، اون تایمی که حالش اوکی نیست در واقع از لحاظ روانی توی اون حالت قرار گرفته و خودش هم یه جورایی کمک میکرد، مثلا یه تیکت گذاشته بود که اگر حالش رو نداشت یه چیزی توی اون لپتاپش، توی اون کامپیوترش میذاشت که من الان توی زون خودم هستم، لطفاً به هم نزدیک نشید، و همه قضاوت میکرد این طرف اصلا نمیشه باش کار کرد. ولی وقتی به این شناخت رسیدیم دیگه فهمیدیم، چون خیلی سخته آدم بیاد بگه که من این مشکل رو دارم و این دلیلش اینه، خیلی سخته توی تیم چون طرف هنوز به اون شناخته نرسیده، ولی وقتی همگی اوپن هستن و میگن، جواب میدن با یه سری حالت گیمیفیکیشن و بازی و این داستانا، دیگه اون شناخته و اون اعتماد ایجاد میشه. خیلی تجربه جالبی بود واسم و همیشه در موردش صحبت کردم، خواستم اینجا هم بهش اشاره کنم چون مرتبط بود.
آره کاملا درست داری میگی. توی همین کتاب Five Dysfunctions of Team، همین کتاب پنج دشمن کار تیمی که ماره آی لینچنی هم هست، این یکی از پرکتیس هاست. یه جلساتی رو بذاریم، توی این جلسات در مورد خودتون، در مورد خانوادتون، در مورد چیزایی که اذیتتون میکنه، چیزایی که خوشحالتون میکنه صحبت بکنید، اون شناخته به وجود بیاد. اوکی، تا اینجاش خیلی قشنگه. مشکل جای شروع میشه که اینا اولویت پیدا نمیکنه توی تیم و سازمان. آقا این کارا چیه؟ جمع کنیم بریم کارمون رو انجام بدیم. این چی میگم؟ اون آموزشه، اون یادگیریه، اون تایم گذاشتن. الان مثلا دارم میگم، ما ایونت داریم، هر هفته ایونت داریم برگزار میکنیم میتراپس توی حوزه های مختلف. بچه ها بیان از هم دیگه بشینن یاد بگیرن. الزامی نداره که ما همش یک سره داریم کار میکنیم، کد میزنیم که چی. آقا اون اشتراک دانشه یک جاهایی داره ما رو کلی میندازه جلو. خب توی حوزه تکنیکال به این رسیدیم، حالا توی حوزه های نرم هم باید برسیم بهش. باید وقت بذاریم، باید صحبت بکنیم، باید اکتیو لیسنینگ رو یاد بگیریم، باید همدلی رو یاد بگیریم. خیلی چیزهای شبیه به این هست رو باید آموزش بدیم. ولی خب شاید بعضا مثلا در نظر بگیریم این کارایی نیست که الان بهمون کمک بکنه، پس بیاییم بریم سراغ همون فیچر فکتوری خودمون کار کنیم.
درسته، در واقع یه جوره سرمایه گذاری بلند مدت واسه کمپانی، هم واسه ساختن فرهنگ اون شرکت، هم واسه رشد با افزایش بازدهی و پرفورمنس. در واقع شرکت هایی که این کارو میکنن صادقانه بگم عاشق چشم و ابروی کارمندا نیستن، در واقع به پرفورمنس و رشد خودشون اهمیت میدن. این یک بازی برد برد، یک واقعیت دیگه.
کاملا
درسته. به اکتیو لیسنینگ اشاره کردید، به اون بحث شناخت و اعتماد اینا اشاره کردید. الان هم تیم ها بعضیشون ریموت هستن، بعضیا گاهی وقتا این اتفاقا میفته، یا حتی توی آفیس هستن، از طریق چت و کامیونیکیشن هایی که از طریق ابزارها دارن با هم دیگه چت دارن، و جمله ای هم که نوشته میشه حسی همراهش نیست، یک واقعیته، و این یه خورده کارو سخت‌تر میکنه واسه اون بحث کامیونیکیشن. چیزی که هست، من خیلی وقتا دیدم مثلا طرف پیام میده به یکی و جواب نمیده، یا اصلا واسه اولویت نیست. و چون من اخیراً یه بوتکمپی رو برگزار کردم و توی اون بوتکمپ تمرکز اصلیم روی آموزش مهارت‌های تیم ورک بود تا خود پروگرامینگ، پروگرامینگ رو وقتی طرف اون سافت اسکیل رو داشته باشه یاد میگیره، یه تولزه. الان هم AI اومده دیگه کار راحت تر کرده، خیلی راحت تر کرده، ولی اون مهارت سافت اسکیل چیزاییه که ما رو واقعا میندازه جلو. توی اون کامیونیکیشن هایی که از تولز ها استفاده میشه اینها چطور؟ مثلا من دیدم طرف توی گروه پیام میفرسته، 10 نفر توی این گروه هن، 1 نفر جواب نمیده. و این باز آیا برمیگرده به اون بحث اعتماد و اون بحث امنیت روانیه یا داستان یه جای دیگه است؟
نه این یه ذره متفاوته به نظرم. ببین ما توی اصلا چیزم داریم دیگه، اجل من تستم داریم، اصلا فیس تو فیس کامیونیکیشن بهترین روشه، اصلا توی این هیچ شکی نداریم. چرا؟ چون آدم ها تون صداهاشون متفاوت میشه، میمی که صورتشون عوض میشه، بود لنگویج دارن، دستشون رو مشت میکنن، اصلا کامل تو اگر شنونده فعالی باشی میتونی بفهمی که منظورش از اون کلمه‌ای که داره میگه چی. ولی واقعا با این اتفاقاتی که افتاده و هم خیلی از شرکت‌ها دارن نیروی ریموت میگیرن و ریموت کار میکنن، این قضیه ذره سخت‌تر شد. صادقانه ابزارهایی هم هست، حالا مثلا ویدیو کنفرانس ها، گوگل میت، اسکایپ یا چیزای شبیه به این که هممون داریم استفاده میکنیم، یه چیز کاملا نرمال هست. ولی بعضا میبینی که مثلا توی همون جلسه هم کامرا خاموشه، برای کامیونیکیشن اتفاق میفته ولی کامرا خاموشه. اونجا من شاید مثلا بهت بگم 30% چیز رو از دست میدی، 30% کامیونیکیشن رو از دست میدی. درسته تون صدا رو داریم، اون کلمات رو داریم، ولی باز هم اون صدا رو نداریم. ولی در رابطه با اینکه حالا مثلا میگم توی گروه میایم یه چیزی مینویسیم، مثلا 10 نفر 1 نفر میاد جواب میده، صادقانه ما همین چالش رو داشتیم. خب یعنی اینجوری بود که یه موضوعی میومد توی راکت چت تیمی مطرح میشد و بعدش مثلا بعد نیم ساعت 1 نفر مثلا یه ریاکتی نشون داده. اینو موضوع رو آوردیم توی رترو. ما هم حضوری آن سایت داریم، بچه ها هستن، هم ریموت داریم و آوردیم توی رترو در مورد صحبت کردیم. چون یه جورایی کسی که اون متن رو نوشته آوردی بلو و اینجوری داره فیدبک میگیره، خب یکم حس ناخوشایندی داره براش دیگه، آقا چرا هیچ کس کیر نمیکنه به من. و آوردیمش توی رترو در مورد صحبت کردیم، آوردیمش در قالب یه تفاهم نامه که آقا این اگر همچین اتفاقی افتاد چه اتفاقی قرار میفته، اگر 1 نفر مسیج داد، خب اگر منظورش همه هستن همه رو منشن بکنه، یک اصلا آل بزنه، اگر منظور خاصی با 1 نفر داره اینجوری بکنه، اگر 1 نفر رو منشن کرده اون آدمه توی جلسه است، 1 نفر دیگه بکاپ بیاد بهش پاسخ بده، مثلا 10 دقیقه گذشته نفری که منشن شده پاسخ نداده، 1 نفر دیگه فلانی تو جلسه است الان اساسی نداره بیاد جوابتو میده. ببین آگاهی دادن به هم دیگه خیلی ساده است.
آره خیلی واضح و ساده است، ولی همین سادگی باعث مشکل میشه. دقیقاً.
آره ولی ما اصلا اهمیت نمیدیم به همین سادگی، اهمیت نمیدیم. اینو آوردیم در قالب یه تفاهم نامه و خیلی اتفاقات خوبی افتاد.
درسته، چقدر عالی. پس این در واقع یه چالشی هست که همه باید بهش توجه کنن واقعا، چون تأثیر میذاره. البته ببین یه چیزی هم هست، الان با تولزایی که هست یه جورایی کارو تا حدودی راحت تر کرده، اگه طرف توی میتینگ باشه میفهمی که توی میتینگه، نمیدونم، ولی اگر در طول روز این اتفاق بیفته و مطمئن باشی که طرف دیده و جواب نمیده، این باعث مشکل میشه. حالا بریم سراغ مبحث دیگه. در رابطه با بحث نردبان پاسخگویی صحبت کرده بودی، خواستم ببینم اصلا این یعنی چی، چه مفهومی داره، و اگه بتونی این رو برامون توضیح بدی خیلی عالی میشه.
توی بحث پاسخگو کردن آدم ها یه نردبونی داریم. خب این حالا بگم که من اینا هم خودم از جایی خوندم، از خودم در نیاوردم، نتیجه سالها مطالعات هم نیست، فقط دارم یه اشتراک دانشی میکنم. ما توی پایین ترین سطح این نردبون در واقع آدم ها مثلا از شرح وظایف خودشون خبر نیست، ندارن. اوکی؟ اصلا نمیدونی باید چه کاری انجام بده، آیا مثلا فلان چیز اگر که توی سازمان باید اتفاق بیفته یا مثلا وظیفه من هست یا نیست. خب این اصلا از رو ناآگاهی و عدم شناخت کلا همه چیز رو ایگنور میکنه. یه پله که بیایم بالاتر، آدما میدونن مثلا این مشکل وجود داره، خب این مشکل هست، ولی به جای اینکه من بیام میگم خب آقا این مثلا تقصیر منه، من اینو باید درستش میکردم، یا میگم بقیه رو مقصر میکنم، من یک مشکلی توی چیز دارم، توی مثلا میگم فروشم دارم، بندازم همه رو گردن مارکتینگ، مارکتینگ مشکل داره، بندازم همه رو گردن چه میدونم کامرشیال، یعنی هی اینو بندازیم گردن هم دیگه، به جای اینکه آقا یه نفر بگه باشه آقا این مثلا این قسمتش سهم منه، این قسمتی سهم توی، بیم بشیم با هم دیگه حل صحبت بکنیم ببینیم چطوری میتونیم این مشکل رو حلش بکنیم. ولی نه، این اتفاق نمیفته، میریم توی یک بازی بلیم کردن. برای یه پله بیم بالاتر، آدم ها مثلا مشکل رو میبینن خب، ولی باز همه شرایط خارجی رو در نظر میگیرن. آره مثلا من اگر این کار نکردم به واسطه این بود که فلان شرایط برای من نبود، فلان ابزار رو نداشتم، فلان اتفاق نیفتاد. خب یعنی این محدود شدنه، یا مثلا اجازه نداشتم، پرمیشن نداشتم که فلان داده دسترسی داشته باشم. ببین این اینجوری نیستش که ما بشینیم همه چیز برامون درست بشه، که اگر ما اکانتیبیلیتی یک موضوع رو برداشتیم نسبت به آوتکام اون قضیه در واقع مسئول هستیم، پس باید بریم اون عوامل خارجی، اون محدودیت ها رو هم یه جوری برطرف کنیم.
درسته. اتفاقا من یه چیزی که خیلی برام جذاب بود، چون توی اون بحث ریسپانسیبیلیتی که توی کمپانی دیگه نگاه میکنید، هر کسی مثلا سرچ کنه ریسپانسیبیلیتی جاب پوزیشن هایی که توی شرکت های دیگه هست، کامل شفاف نوشتن. مثلا یکی از مواردی که نوشتن بحث اونرشیپ و اون اکانتیبیلیتی واسه یه کاری هست، و حتی یه سری افراد مشکلی که با اون بحث سکرام و اینا داشته، خیلی ها فکر میکنن سکرام همون جیرا است، و فکر میکنن وقتی از جیرا استفاده میکنن دیگه تمومه، و یه تیکت رو از تو دو بذارن این پروگرس بعدان دیگه تمومه، و یه فیچری اینجوری دیگه همین و تمام. ولی وقتی بحث اونرشیب میاد وسط، یعنی صفر تا صد اون فیچر از دیولوپ تا ایمپلمنت و تا رفتن روی پروڈکشن روی اون مسئولیت اون شخص هستش، و این گاهی وقتا که یعنی یه جورایی مهارت حل مسئله هم هست، چون ما اگه توی این مسیر به یه بلاکی بخوریم و باید بتونیم این توانی رو داشته باشیم خودمون رو آن بلاک کنیم، درسته؟ و همه اینا یه جورایی مهارته. یعنی من دیدم توی لول های سنیوریتی که در مورد صحبت میکنن توی فیلد پروگرامینگ، این جزء مهارت هایی هست که بهش اشاره شده که لول های بالا باید این رو داشته باشن دیگه، چون منیجر دیگه براش مهم نیست طرف بگه من بلاک شدم، اینا میگه الان استاتوس این فیچر کجاست، چون وقتی طرف میگه من سنیورم دیگه بای دیفالت باید اینا رو داشته باشه، این مهارت ها رو.
کاملا درسته. مثلا این اونرشیپیه عجیبه. و اینو میخوام بهت بگم که این فالوآپ کردن هم مهمه دیگه. خب مثلا دارم میگم ما توی پله بعدی نردبان پاسخگویی در واقع اینو داریم که آقا من میدونم مشکل چیه، خب امیدوارم که حل بشه، امیدوارم که یه نفر دیگه بیاد این مشکل رو حلش بکنه. نداریم آقا همچین چیزی، یعنی مشکلی که خود به خود حل نمیشه، من باید باشم واسش یه اکتی بگیرم. بعضی میمونن توی این سکشن، انشالله که یکی دیگه برش میداره حلش میکنه و مثلا تموم میشه ماجرا. توی پله بعدی اگر که بخوایم بیایم، یه جاییه که دیگه ما در واقع از زیر آب داریم میایم روی آب، خب یعنی یک سطحی رو داریم رد میکنیم. اینه که آقا من در واقع فهمیدم اون مشکل چیه، مشکل رو شناسایی کردم و میدونم من مسئولشم که باید حلش بکنم، ولی هنوز اونجوری که باید و شاید براش اقدام نکردم. خب یعنی این پذیرشه که آقا این سمت من، منتالی من این تفکر رو دارم که این سمت منه، این خودش یه نقطه خیلی خوبیه. اوکی؟ ولی هنوز یه اقدام جدی براش چیز نکردم، بر نداشتم. توی لول بعدی چرا دیگه میام قشنگ مالکیتشو برمی‌دارم، مسئولیتشو برمی‌دارم، برای رفعش متعهد میشم که آقا مثلا آقا اوکی من متعهدم که باید این کارا رو انجام بدم. حالا یه زمانیه این تعهده در حدیه که من با یه سری سولوشنی که از قبل مشخص شده بیام انجام بدم، مثلا همونا رو انجام بدم و در واقع ببرم جلو. یه زمانیه توی یه پله بالاتر باز میتونیم بریم بگیم آقا من برم براش راه حل پیدا بکنم. یعنی شاید راه حل قبلیه دیگه جواب نمیده، من باید برم خودم اون به قول شما حل مسئله، اون مهارت حل مسئله اینجا باید کمکم بکنه، برم براش یه راه حل دیگه پیدا بکنم و در نهایت بیام یه اقدامات رو این راه حل دار رو اجرا بکنم و برای اون رفع اون مشکله یک اکشن پلنی رو بچینم و کار رو ببرم جلو. یه چیز دیگه ای هم که داره دیگه میتونیم بگیم از بالاترین پله های این نردبون هست، اینه که با تو همچنان اجرا میکنی، فالوآپ میکنی، بگیری میکنی و اگر میبینی باز یک جایی نیاز به تغییرات وجود داره اینسپکت رو اداپت میکنی، راه حلت رو با یه راه حل جدید جایگزین میکنی که بتونی بهترین آوتکام و بهترین خروجی رو داشته باشی. وقتی اینجوری باشی عملا تو یک یه آدم الهام بخش میشی برای بقیه. وقتی که بقیه ببینن که تو در این سطح پاسخگویی داری، خودت به شخصه داری فرهنگ این داستان رو توی سازمان پیاده میکنی.
من یه چیزی که خیلی برام جذابه تیم لیدریه که در حال حاضر دارم باش کار میکنم، من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم و این کارهایی که میکنه اصلا با حرف کار نمیکنه. وقتی یه قراری اتفاقی بیفته خودش اوله، یعنی اول از همه میره همه اون کارهایی که لازم هست یک شخصی توی تیم انجام بده، خودش پیشرو هست توی این مسیر. یه جورایی بقیه خجالت میکشن اگه کم کاری کنن، یعنی اون حالته و اون تعهده رو که میبینن یه جورایی اون همدلی ایجاد میشه. لازم نیست واقعا خیلی وقتا که ما اینها رو با حرف بیان کنیم، چون میبینم شخص کاملا کم حرفیه و تمرکزش روی اون افزایش پرفورمنس و اون شادی تیمه. وقتی یکی ناراحته واقعا بهش اهمیت میده و باهاش جلسه میذاره و در بحث کار هم کاملا جدی، ولی خودش هم خیلی پیشرو هست توی اون بحث انجام کارها. خیلی درسای زیادی واسه من داشت. حتی یه کاری خیلی جالبی که اون باز برمیگرده به همون بحث اعتماد و امنیت روانی، وقتی یه مشکلی پیش میاد در رابطه با یه بخشی یه فیچری، دیگه کسی نمیپرسه کی اینو دیولوب کرده. و این چیزیه که من خیلی تجربه داشتم توی تیمهای ایران که این اولین سؤاله معمولا توی تیمهایی که فرهنگ سازمانیشون درست نیست، کی اینو دیولوب کرده، کی مسئول این بوده، به جای اینکه بگن چرا این اتفاق افتاده، یه حالت تیم ایفورت میذاریم و اینو فیکسش میکنیم و ازش درس میگیریم و میفرستیم بالا و این شخص رو از کارهای تیمی حذف کرده. حتی وقتی یه تیکت یه تسکی دان میشه اتومیت کردیم آن اساین میشه از شخصی که انجام شده و این باعث میشه کل تیم دیده میشه که چه کارهایی رو به صورت جمعی انجام دادن. باور کنید همین کار ساده، آن اساین کردن تیکت وقتی دان میشه، تأثیر عجیبی روی کار تیمی ما گذاشته. یعنی دیگه نه اینکه بگم بقیه سوء استفاده میکنن، قطعا شخصی که سوء استفاده کنه مشخصه، یعنی کل تیم متوجه این موضوع میشن. اگه بخوایم اون همدلی و اون بازدهی تیم رو بالا ببریم، با یه سری کارهای خیلی ریز و کوچیک میشه خیلی تأثیر زیادی گذاشت. ولی باز میگم اون لیدره نقش خیلی زیادی داره روی رفتارهای اون اعضای تیم.
دقیقا نکته درست رو اشاره کردی و اون مثالی هم که زدی از این تیم لیدر، این آدم دست گذاشته روی یه پارامتر دیگه از ساخت اعتماد اسم صداقت. ببین ما توی صداقت میگیم آقا من همون چیزی رو میگم که منظورمه و همون چیزی رو میگم که بهش عمل میکنم. یعنی یک هماهنگی درونی داریم، یه هماهنگی بیرونی داریم. هماهنگی درونی چی میگه؟ میگه من اگر دارم اینجا در مورد اهمیت اعتماد و امنیت روانی در تیم صحبت میکنم، خودم بهش باور دارم. یعنی من اگر که برم توی یه تیمی مثلا میگم مدیر بشم، باید این کار رو انجام بدم. اینطوری نیست که صرفا بیام برای اینکه چه میدونم تراف بکنم و بگم آره این کار خیلی خوبه و خیلی اینجوریه، دو تا مثلا حرف شیکم بزنم به کنارش که خودم رو نشون بدم. این پس یک، به این میگم هماهنگی درونی. من باور دارم به حرفی که دارم میزنم، چون اگر باور نداشته باشم ممکنه اولش بتونم تاثیر بذارم، ولی خیلی زود آدم ها رفتار من رو میبینن و این متوجه مغایرته میشن، اعتماد از بین میره. نکته دوم، هماهنگی بیرونی. چیزی که من دارم میگم در گذر زمان و با آدم های مختلف تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی من امروز اگر اومدم با شما یه صحبتی کردم در مورد یک موضوعی، آقا ما میخواییم یه کاری رو انجام بدیم به عنوان مثل، نمیدونم حالا مثلا یه جا به جایی تو تیم میخواییم انجام بدیم، اوکی؟ فلانی رو، آقای ایکس رو میخواییم جا به جا بدیم. یه دفعه نمیرم مثلا چند به یه نفر دیگه بگم نه ایگرگ رو میخواییم جا به جا بدیم، اوکی؟ یعنی این عملا دارید بین آدم های مختلف یه تفاوت میذاری دیگه. یعنی مثلا من به تو راستشو نمیگم، اون هم شما هم چه حسی بکن. یه مثال اگه بخوام بهت قرار بزنم اینجوریه که یه سی اوی بوده، این سی اوی یه سری سی لیول مدیر داشته توی دپارتمان مختلف. این آدم ها، این سی لیول ها همیشه با هم دیگه جنگ و دعوا داشتن، همیشه با هم دیگه کانفلیکت داشتن، نمیتونستن با هم کنار بیان در مورد مسائل مختلف. مدیر میاد چیکار میکنه؟ سی او مدیر عامله میاد چیکار میکنه؟ میگه که آقا بیاین هم تک تک با هم دیگه صحبت بکنیم. دونه دونه این مدیرا رو میبره با خودش صحبت میکنن و اینجوری اون جلسات پیش میره، جلسات یک به یکشون پیش میره که انگار آره مثلا مدیر شماره یک من با تو موافقم، حرف درسته، ایدهات قشنگه، اینا رو اجرا میکنم. مدیر دو میاد با اون همین احساس رو بهش میده، مدیر بعدی میاد به اونم همین احساس رو میده و در نهایت وقتی تمام این جلسه تمام میشه میبینی مدیر عاملی یه کار دیگه رو داره میکنه. میدونی چی میگم؟ پس در گذر زمان سیگنالی که با آدم ها میدیم باید یکسان باشه. با آدم های متفاوت باید یک گفتگو رو داشته باشیم، یک پیام رو منتقل بکنیم. این وسط ممکنه اتفاقاتی بیفته، ممکنه اصلا تصمیم گیری عوض بشه، نظرمون عوض بشه یا هر چیز دیگه. باید اطلاع رسانی بکنیم. ببین اطلاع رسانی واقعا یکی از مهمترین چیزاست. من باید بیام بگم که ما که اون روز مثلا با هم صحبت کردیم، همچین مسئله رو بهت گفتم، من به دلایلی حالا نظرم تغییر کرد، اینه 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 به این دلایل نظرم تغییر کرد، گفتم تو رو در جریان قرار بده. یا یه موضوع دیگه، اصلا برگردیم به همون کیره، به همون بحث مراقبت. من دارم این تصمیم میگیرم که دنبال اینم که منافع تیمم هم توش ببینم دیگه. هممون با این روبرو شدیم، هممون تجربهش کردیم، یک جاهایی یک تصمیم هایی رو مجبوریم بگیریم که منافع تیم توش است. با دنیای واقعی داریم صحبت میکنیم. من اگر بیام بگم که به عنوان مثلا میگم لیدر تیم، بیام بگم مثلا بچه ها این کار رو باید اینجوری انجام بدیم، آقا منافع من هست، منافع منم نه، منافع سازمان، ولی منافع تیم توش نیست. اگر بیام بگم چرا میخوایم این کار رو اینجوری انجام بدیم، این اطلاع رسانی بکنم بهشون، آقا دلیل این تصمیم این بود. درسته که من میدونم، متوجهم شما روتون فشار میاد، متوجهم که مجبورین دو ساعت بیشترم وایسیم، ولی دلیلش اینه، این در راستای این هدف است. اطلاع رسانی و آگاه سازی آدم ها خیلی کمک میکنه، یعنی سطح تفکرشون رو میبره.
این توی لول تیم هم صدق میکنه، درسته؟ یعنی توی لول، منظورم توی حالت مثلا فقط لیدر و منیجر ها نیستن که اون بحث اطلاع رسانی رو انجام بدن، توی هم تیمی ها و اونایی که توی یک لول یکسان هم هستن صدق میکنه.
مثلا اطلاع رسانی دوی ندادنش که فاجعه ایجاد میکنه. طرف مثلا یه دفعه میگه آقا من دیروز داشتم با این سروره کار میکردم، خب مثلا فرنچام دوشم، امروز اومده دیدم نیست، دسترسی ندارم بهش. آقا میخواین دسترسیش رو بگیرین سرور خاموش بکنین یا هر کار دیگه بهش اطلاع بدین. این اطلاع ندادنه این حس رو به اون آدم انتقال میده که من بی ارزشم. اگه ارزش داشتم حداقل تو چت بهم میگفت فلانی اگه داری با این کار میکنی آقا اینو قرارو خاموشش بکنیم سرور.
اونم باز برمیگره به همون بحث ترانسپرنسی تا حدود زیادی. مثلا من یادمه که وقتی که یه ریپوی خیلی مهمی که داشتیم توی میتینگ بودیم، یکی از بچه ها اونو ساخته بود و ادمین اون ریپو بود، با یه حالت لبخند و یه حالت لحن تنستوری بهش گفت فلانی من امروز ریووکت میکنم و به خاطر پالیسی مجبورم و این اختیار رو به هم داده که این برخورد رو باهات داشته باشه. اونم خندید و یه حالت فانی شد اصلا. و این به صورت غیر مستقیم هم اطلاع رسانی انجام میشه، همین که اون جو تیمه یه حالت رفاقتی، یه حالت جو و انرژی خوبی میده. من یه تجربه چیزی که داشتم این بود که باید در رابطه با یه موضوع تکنیکالی با یکی از همتیمی‌ها صحبت می‌کردم و در نهایت به یه جنبندی رسیدیم. بعد که خواستیم توی بحث تیم اینو مطرح کنیم، اصلا یه چیز کاملا ضد اون چیزی که صحبت کردیم و جنبندی کرده بودیم گفت و دلیلش رو هم نگفت و مسئله این بود که اصلا متوجه این موضوع نشده بودم و این تأثیر خیلی بعدی اون تو اون لحظه روی من گذاشت که بعدش قطعا باش صحبت کردم و این یعنی یه سوء تفاهمی بود و رفت شد. ولی منظورم اینه که حتی توی اون بحثای تکنیکال و اون بحثایی که هست خیلی اهمیت داره که این رعایت بشه. خیلی زمانمون کم شده، بحث گروس پلان مطرح میشه، بحث یه بازی وین وین واسه یه کسی که توی یه تیم یه کمپانی داره کار میکنه و یه جورایی اون ارزشی که کمپانی میخواد خلق کنه و از طرف یه کارمندی هم میخواد رشد کنه. این بحث همدلیه، اون بحث گروس پلانی که هست، اینها چجوری باید مچ بشه که هم اون شخص خوشحال باشه هم کمپانی در راستای چیزی که میخواد پیش بره. مثال میزنم، من میخوام یه سکیلزایی رو یاد بگیرم، از یه طرفی اون محصولی که داریم میسازیم شاید به اونها نیاز نداشته باشه. اینها رو چجوری به نظرت میتونیم مچ کنیم که هم اون حالت خوشحالی توی تیم باشه و هم کمپانی از این بتونه استفاده کنه از اون سکیلزایی که شخص میخواد؟
یه نکته ای که بگم، اولا اینکه اینا همش برمیگرده یه قسمت اعظمش به برند کارفرمایی. یعنی خیلی از سازمان ها هستن میان با همین متد در واقع جذب سرمایه میکنن. جذب سرمایه منظورم جذب نیروی انسانی به عنوان سرمایه، واقعا بعد الان میبینیمش جذب سرمایه انسانی میکنن. چرا؟ چون آدم ها دنبال دو تا چیز هم دیگه، یا پول یا رشد. اگر که جفتش با هم دیگه باشه که خیلی عالیه، اگر ولی این یه بالانسی داره، یک تعادلی در واقع ایجاد میکنه. خیلی از سازمان ها هستن که دارن این کار رو انجام میدن، یعنی با پروموت کردن این بحث آموزش و اینکه آقا من مثلا میگم چه کمکی برای رشد شما دارم انجام میدم، این در واقع برند خودشون رو دارن به این شکل نمایش میدن و خب خیلی از آدم هایی که دنبال رشد هستن یا اولویتشون رشد تا پول جذب این سازمان ها میشن. خب حالا یه نکته خیلی قشنگی گفتی، اینی که نگاه هر سازمانی یه استکی داره کار میکنه، یه گارد ریلی داره، میگه آقا من توی این مسیر دارم میرم. اوکی؟ من که توی این مسیر دارم میرم، حالا اگر بخوام آموزش بدم، آموزش کنم در چه سطح، در چه چیزیه، در همینی که مثلا دارم میگم، اگه من توی سازمانم دات نت دارم کار میکنم یا مثلا میگم کوبرنتیز دارم کار میکنم یا هر چیز شبیه به این، من توی همین توزا توی همین ابزارها دارم آموزش میدم که اگر اون همکاری که جون شده به ما خواهد رشد بکنه، اون آموزشه بهش کمک بکنه که کارش بهتر انجام. اون مثالی که برات زدم، اون جلساتی که مثلا ما شبکه دانش داریم، دقیقا تو همین راست است. یعنی چی؟ یعنی بچه ها میان هر کدوم میرن مثلا یک موضوعی رو یه تاپیکی رو مشخص میکنن، میرن در موردش در واقع تحقیق میکنن، موضوعی که ممکنه یا الان داره تو سازمان استفاده میشه یا در آینده پلنش رو داریم یا ما در آینده بریم از این استفاده بکنیم. اوکی؟ میره تغییرش رو میکنه، میاد توی جلسه، همه دیولپرها میشینن با هم دیگه بحث رو مطرح میکنن و بحث میکنن. و حالت دیگه هم داریم که اصلا اون آدمی که اونجا از دنبال چیزی هست که اون سازمان استفاده نمیشه. من اعتقادم اینه که اگر توی این لول میخوایم آموزش شرایط خوبی رو فراهم بکنیم برای اون فرد که توی اون سازمان داره کار میکنه، میتونیم یه سری بسته هایی رو براش تهیه بکنیم. به عنوان مثال یا تو یودمی میخوای بری فلان هر چیزی ببینی، بیا من این مثلا کل تخفیف یودمی یا این اصلا اکانت یودمی در اختیار تو، ولی خارج از ساعت کاری
یه باجتی براش در نظر گرفته بشه.
آفرین. منی که میخوام برم زبان آلمانی بخونم، زبان آلمانی به درد کجایی میتراف میکاره؟ میدونی چی میگم؟ خب اوکی، من اینجا الان اومدم کار خودم رو انجام بدم، آدم ها همشون تایم استراحت دارن، اصلا به اون کار نداریم. خب ولی از اون طرف دارم اینو بهش اشاره میکنم که من چیزی میخوام یاد بگیرم که هیچ ربطی به اینترابس نداره، این باید بره خارج از اینترابس. چرا؟ چون ما هر کدوممون یه جورایی داریم الگوی رفته. من اگر شروع کنم به زبان آلمانی خوندن وقتی سر کارم هستم، نفر بغل دستی من خب مانیتور رو همه میبینیم که شفافیت باید باشه، داره میبینه یه امیر که اینقدر حرف از کار تیمی و نمیدونم اهداف تیمی و چی و چی میزد، نشسته داره زبان آلمانی میخونه که هیچ ربطی به تیم نداره. خب پس منم میتونم این کار انجام بدم. نفر بعدی، نفر بعدی، نفر بعدی، دفعه برمیگردی میبینی که ارزش تیمت شده یادگیری زبان آلمانی.
درسته، درسته.
کیر کردن نسبت به رشد شخصی آدم ها توی سازمان خیلی مهمه، حتی اگر که خارج از اون مسیر سازمانی باشه، ولی به صورت شفاف باید مشخص باشه که آقا اینه در این تایم در این مکان. این دیگه اون شفافیت باعث میشه که تو هم به اون آدم داری مسئولیتش رو براش مشخص میکنی، هم انتظاراتش رو براش شفاف میکنی.
درسته. این حتی میتونه برگرده توی لول های دیگه هم، مثلا توی بحث سلامت جسمی، توی بحث ورزش و توی این موارد دیگه. یعنی رشد شامل سلامت جسمی هم هست دیگه، چون تأثیر خیلی مستقیم روی بازدهی و پرفورمنس و شادی یک شخص توی محل کارش هم داره. مثلا مثالی که من دارم اینه که مثلا کمپانی ما اومده یه دونه سابسکریپشن واسه کارمندا گرفته، مثلا 70% رو خودش پرداخت میکنه و 30% رو کارمندا خودشون پرداخت میکنن، و این باعث شده که هم اونها رو به اون مسیر سلامت جسمی تشویق میکنه که ورزش کنن و اون به اهمیت بدن به اون سلامت جسمیشون. همین که خیلی واسم جالبه، ما هفته یک روز هم، البته من جوین نشدم، توی شرکت میبینم که حالت ورزش گروهی دارن یه سری بچه ها و مدیر شرکت هم باهاشون هست، مثل اونا داره میدوه ورزش میکنه و یه مربی گرفتن. و همه اینها با وجود اینکه تأثیر بعد از تایم کاری هم هست، همونطور که خودتون گفتید، با وجود اینکه در راستای کارهای شرکت نیست، ولی تأثیر غیر مستقیم و خیلی قوی روی بهبود کارهای شرکت هم داره.
صد درصد. الان گفتی رشد جسمی، الان بعدش خود اشاره کردی، دقیقا برای ما همین اتفاقه. ما در واقع توی ساختمونی که هستیم دو تا باشگاه داریم، حالا اینجا ایران البته، مردم زمین جداست، ولی شرکت دقیقا اومده 50% هزینه رو متقبل شده، مثلا هر کسی که میخواد بره ثبت نام بکنه. خب مسیر خیلی نزدیکه، یعنی یه آسانسور فقط باید سوار بشیم برسیم بهش. و این دقیقا اومده همین نقطه‌ای که شما دیدین، بچه‌ها صبح میان میرن مثلا ورزششون میکنن، بعدش پا میشن میان شرکت، یا بعد از کار این اتفاق میفته. اینا همه چیزاییه که واقعا به اون حس خوبه که یه نفر توی یه سازمانی مشغول هست و داره کار میکنه، به اون امیده، به اون رضایت کمک میکنه. دقیقا درست.
درسته. مرسی، ممنون، خیلی صحبت فوق‌العاده‌ای بود و خیلی چیزا یاد گرفتیم. دمتون گرم، مرسی از وقتی که گذاشتید. به عنوان سوال و صحبت آخر، اگه پیشنهادی موضوعی هست که می‌خوای اشاره کنی در خدمتیم.
کتاب حالا برای عزیزانی که فارسی زبان هستن، هم اون پنج دشمن کار تیمی و هم کتاب بازیکن تیمی ایدئال رو حتما پیشنهاد می‌کنم که مطالعه بکنین، هر دوش لازمه. و چیزی که ما هر حوزه‌ای رو که من توی این مهارت نرم دست بذارم مهمه، واقعا نمیتونم بگم این از همه مهمتره، این از همه مهمتره. در مورد اعتماد بیشتر بخونیم، یاد بگیریم. در مورد لیسنینگ فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده مهمه. یعنی همین امروز من دیدم که یه صحبتی یک جوری از یک نفر به یه نفر دیگه منتقل شده که اصلا 90 درجه رو نگم 180 درجه، 90 درجه توی اون کانتنت دست برده شد. اما ما دقت بکنیم به حرفی که داریم. من الان توی لینکدین هم دارم توی این حوزه باز پست میذارم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. کتاب Forgotten Skill Listening، با اینکه کتاب قدیمی هست ولی این هم کتاب خیلی خوبیه. اشتباه بودم، Forgotten Skills.
بسیار عالی، مرسی. مرسی، ممنون از معرفی، مرسی از وقتی که گذاشتید.
اونایی که دستشون میرسه، مدیرایی که دستشون میرسه، لطفاً بحث آموزش رو جدی بگیرن. اول باید از خودشون شروع بکنن، باید وقت بذارن. به صورت خاص اگر که حالا نمیخواین حتی هزینه بکنین، چون واقعا بعضی هستن که مشکل هزینه کردن شاید داشته باشن سازمانشون، آقا سایت هایی مثل متمم من واقعا لذت میبرم، اینقدر کانتنت با کیفیت و ارزشمند میذاره و اون حالا پکیجایی هم که میخواد داره میفروشه، پکیجایی نیست که اصلا قیمت های فضایی داشته باشه. توی این تورمی که ما الان خوردیم واقعا قیمت های نرمالی داره. حتما استفاده بکنیم. خیلی خیلی خوب.
بسیار عالی، مرسی. مرسی، ممنون از وقتی که گذاشتید. دمت گرم، بازم ممنونم.
ممنونم از شما و من در واقع با اون کیفیت که لازم بود نبودم به واسطه تجربه اولم.
اختیار داری، خیلی هم عالی بود. مرسی ازت، ممنونم. دمت شما گرم، روزت بخیر، خدا نگهدار. خواهش میکنم، خدا حافظ. روناکی لبی حتا شاول یک نانی.